بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلي در خصوص علم فقه و اینکه مجموعه معارف اسلامی به علم فقه و علم اخلاق و علم کلام تقسیم می شود و حکمت این تقسیم، نکات محضر عزیزان مطرح شد. در ضمن اشاره گردید که خود احکام تقسیماتی دارد، همچنانی که به شرایط عامه احکام مثل بلوغ و عقل و قدرت نیز اشاره شد. در پایان این نکته را متذکر گردیدیم که شرایطی که برای احکام ذکر می شود مثل شرط بلوغ، این شرایط اختصاص به احکام تکلیفی دارد و اما احکام وضعی در لزوم و عمل به احکام وضعی این شرایط ضروری نیستند. در این درس در خصوص راه‌های شناخت احکام محضر عزیزان نکات را تقدیم می‌کنم، ولی مقدمتاً این نکته ذکرش ضروری هست که خود علم فقه یکی از مقدس‌ترین و مهم‌ترین علوم اسلامی است. کسی که با فقه اسلامی آشنایی داشته باشد و حقیقتاً نگاه کلی به فقه بیندازد، به خوبی به جامعیت اسلام پی می برد. برایش یقین حاصل می شود که فقه اسلامی در تمام ابعاد زندگی انسان، چه بعد فردی و چه بعد اجتماعی و یا ابعاد اقتصادی و سیاسی و بین المللی، فقه اسلامی در همه این حوزه ها دستوراتی دارد. خلاصه این که فقه اسلامی اصول عالی زندگی انسانی است و فقه اسلامی مساوی با یک نظام کامل بهزیستی است. جلو بسیار از ناهنجاره ها را می گیرد، جامعه را به سمت سعادت سوق می دهد، زمینه رشد و سعادت فرد را فراهم می کند، اساس خانواده را حفظ می کند و در یک کلام زندگی آبرومندانه و قابل قبول را برای همه بشریت عرضه می کند. این فوایدی که از فقه اسلامی برای شما عرض کردم هم انصافا در مطالعه دستورات فقه قابل استنباد هست و هم با توجه به منبع فقه اسلامی و این که ریشه فقه اسلامی اراده تشریعی خداوند هست، خدایی که هم حکیم هست، هم عالم هست، هم قادر مطلق هست. تمام کمالاتی که ما انسانها میتونیم تصور بکنیم بر اساس آنچه که در کلام اسلامی به اثبات رسیده است در ذات خداوند وجود دارد. در یک کلام خداوند متعال جامع همه کمالات هست، پس اثر خداوند متعال هم جامع و نافع خواهد بود. در عرصه تشریع متبلور در فقه اسلامی هست. با توجه به این که خدای سبحان سعادت انسان، دنیای انسان، آخرت انسان و با تمام ابعاد انسان آشنا هست، لذا بهترین دستور را میتواند برای زندگی انسان اجرا بکند و فرمان بدهد. اما قبل از آنی که به اصل موضوع درس محضر شما بپردازم، یک سلسله نکات را در خصوص روش ارائه دروس به عرض می رسانم. مستحضرید، هدف این سلسله دروس در عرصه فقه اسلامی آموزش هست. رساله های عملیه که در اختیار بسیار ما و شما هست، گرچند رساله های عملیه برای عموم نوشته شده است، ولی انصافا در بسیاری از موارد هستند کسانی که نمی توانند رساله های عملیه را هضم بکنند و خوب بفهمند. به علاوه بسیار از عزیزان و بسیار از متدینین و مسلمانان یا فرصت ندارن یا این که بی سوادن، در هر صورت از محتوای رساله عملیه محروم هستند. لذا هدف از این سلسله دروس جنبه آموزشی هست، ولی برای این که از جنبه عملی هم 100% غفلت نکرده باشیم، برای این که این سلسله دروس در عرصه عمل هم قابل پیاده کردن باشد، در این خصوص بنده فکر کردم با کسانی که اهل اطلاع بودن مشورت های هم انجام شد، ولی حقیقتش این هست اگر بخواهیم در چارچوب موازین فقهی حرکت بکنیم، یک از راه ها راه احتیاط هست که شما انشاءالله در درس های آینده با احتیاط بیشتر آشنا خواهید شد. یعنی برای من مقدور بود که در میان اقوال فقها اون قولی که احوط الاقوال باشد، یعنی کار بکنیم که همه اقوال فقها را در وقت بیان کردن خدمت شما مراعات بکنیم، این کار همچنانی که مستحضرید خودش هم در جنبه عمل و هم در جنبه ارائه دروس کار سختی است. من که اینجا سلسله دروس را محضر شما ارائه میکنم، باید کار نسبتاً طاقت فرسای علمی را انجام بدهم برای این که بتوانم در قالب احتیاط مسائل را محضر شما بیان بکنم. مشکل بعدتر در حوزه عمل هست. هیچ کس نمیتواند یا بسیار از ماها عاجز هستیم که در زندگی خود بر اساس احتیاط مشی نماییم. لذا با توجه به این که شیوه احتیاط نمیتواند مقبول واقع شود، از نظر علمی هم کار نسبتاً سختی هست، نتوانستیم از این جهت قانع بشویم و با شیوه احتیاط این سلسله دروس را ارائه نماییم. راه دیگر برای تبیین این سلسله دروس این هست که بر اساس فتوای یک از مراجع معظم تقلید مسئله را محضر شما عزیزان ارائه کرد. این مسئله آسان‌ترین کار هست، عملی هم هست، ولی مشکل اصلیش این هست که باز بسیار از عزیزان شنونده ممکن است مقلد اون مرجع بزرگوار نباشد. علاوه بر این که مراجع بزرگوار شیعه همگیشون از نظر ما محترم و قابل قدرن، برای این جهت نتوانستیم بر اساس فتوای مرجع معین این سلسله دروس را دنبال کنیم. بنابراین سومین راه که ظاهراً بهترین راه هم باشد این است که از میان مجموعه از مراجع بزرگوار، تقریباً بسیاری از مراجع شیعه چی در حوزه علمیه قم و چی در حوزه علمیه نجف، آرای اینها مد نظر قرار بگیرد. در اون جاهایی که اختلاف هست و اختلاف فتوایی در حدی است که امکان جمع وجود ندارد، به موارد اختلاف اشاره شود، اما اون جاهایی که اتفاقی هست فقط اصل مسئله تبیین شود. نتیجه این روش این می شود که شما بینندگان عزیز در مسائلی که اختلافی نباشد، علاوه بر این که مسئله جنبه آموزشی دارد و شما می توانید اصل مسئله را یاد بگیرید، در مقام عمل هم مشکل خاصی وجود نداشته باشد. اما در اون مسائلی که اختلافی هست و انشاءالله مورد اشاره قرار خواهد گرفت، شما عزیزان می توانید بر رساله عملیه مرجع خود مراجعه کنید و بر اساس فتوای مرجع خود عمل نمایید. بنابراین در این سلسله دروس به یاری خداوند متعال با این شیوه مش خواهد شد و خوشبختانه جناب آقای فلاح زاده در کتاب آموزش فقه این کار را متکفل شده است و انجام داده است. در خصوص راه‌های شناخت احکام، معمولاً مراجع معظم تقلید در همون اول رساله های عملیه خود سه راه را ذکر میکنن که این سه راه عبارت است از اجتهاد، از احتیاط و از تقلید. در خصوص اجتهاد انشاءالله در این درس نکات را محضر شما عرض میکنم، اما مطالب مربوط به تقلید و احتیاط بماند برای درس‌های بعد. به عبارت دیگر، اگر ما و شما بخواهیم با فقه اسلامی آشنا شویم و دستورات خداوند متعال را بلد شویم و بفهمیم، راه اول و متقنترین و بهترین راه این است که خود شخص مجتهد باشد. مجتهد یا شیوه اجتهاد عالی ترین راه شناخت احکام است، چرا که شخص مجتهد می تواند بر هر مسئله علاوه بر اصل بیان مسئله اقامه دلیل کند. بنابراین اگر کسی خودش مجتهد باشد و بر تک تک مسائل قدرت استدلال داشته باشد، این عالی ترین راه شناخت هست، برای خودش حجت هست و برای مقلدینش هم نظر اون بزرگوار حجت خواهد بود. راه دوم تقلید هست که بسیاری از مؤمنین و شیعیان بر همین اساس مشی میکنند. راه سوم راه احتیاط هست که راه احتیاط کار دشواری است، اگرچه راه احتیاط را هم تقریبا تمام مراجع معظم تقلید ما تا حدودی پذیرفتند. در خصوص اجتهاد، کلمه اجتهاد یک کلمه عربی هست، واژه است عربی، معنایش می شود کوشش کردن یا تحمل رنج و سختی تا سر حد توانایی. اما وقتی امروزه ما و شما اجتهاد را استعمال می کنیم، یعنی به عبارت دیگر اجتهاد در اصطلاح شیعه و در اصطلاح فقه، عبارت است از استنباط و استخراج حکام شرعی از منابع معتبرش. به عبارت دیگر، اگر کسی این قدرت علمی و این توانایی فکری را داشته باشد که حکمی موضوع معین را از قرآن کریم، از سنت معصومین، از اجماع علما و از عقل قطعی به دست بیاورد و بفهمد و مسئله را بتواند خوب هضم کند و حلاجی کند، اصطلاحاً این عمل را میگویند عمل اجتهادی یا اجتهاد. ولی از آنجایی که فقها ملتزمند که در هر مسئله تا سر حد توان خود زحمت بکشند، چون هدف کشف حکم خداوند هست، لذا در هر مسئله باید غور کافی صورت بگیرد، تتبع کامل صورت بگیرد، آیا روایات معارض دارند، معارض ندارند، فقهای گذشته چه فرموده اند، شناخت دقیق موضوع مسئله، اینها چیزهایی هستند که به صورت طبعی در هر مسئله راه دراز تحقیق را میطلبد. اساس اجتهاد این را میطلبد که مجتهد تمام توان خود را مصرف کند، از تمام توان ذهنی خود استفاده نماید برای اینکه حکم شرعی معین را استنباط نماید و به دست بیاورد. بنابراین وقتی که ما و شما مجتهد میگوییم، مجتهد هم اصطلاحاً کسی است که همین قدرت و این ملکه را به دست آورده باشد، یعنی در هر مسئله‌ای که بر او عرضه می‌شود بتواند با مراجعه به کتاب و سنت حکم مسئله را از طرق اجتهادی معتبر استکشاف و استنباط نماید. رساله های عملیه که امروزه به عنوان توضیح المسائل در اختیار جامعه شیعه قرار می گیرد، بر اساس همین شیوه اجتهادی نوشته شده است. گرچند در ظاهر این توضیح المسائلی که ما و شما می بینیم کتاب ساده، ممکن است مثلا 500 صفحه یا 600 صفحه بیشتر نباشد، ولی در پشت همین رساله عملیه هزاران ساعت کار، رنج، مطالعه و تحقیق نهفته است و فقهای عظام با استفاده از شیوه اجتهادی و مطالعه و رنج و زحمت بندازه توانشون حکم مسئله را استخراج و در رساله های عملیه برای ما و شما می نویسن. نکته بعدی دیگر این هست که خود اجتهاد بعد از آنی که برای ما و شما روشن شد یکی از واجبات اسلام هست. در فقه اسلامی ما و شما یک سلسله واجباتی داریم، یعنی خود واجبات تقسیماتی دارد. یک از تقسیمات واجب، واجب کفایی هست که اجتهاد خودش از نظر فقها واجب کفایی هست. به این معنا که عمل اجتهاد یا این که کسی اقدام به اجتهاد بکند، مثل دفن نمودن میت و مثل بسیار از کارهای اجتماعی دیگر که عموم مسلمانان به آن احتیاج دارند، اجتهاد واجب کفایی هست. نکته دیگر این هست که اقسام نظریات مجتهد، یا به عبارت دیگر وقت مجتهد بعد از تحقیق و بررسی و کار علمی شبان روزی ما حاصل تحقیق خود را در اختیار ما و شما می‌گذارد، معمولا در این چهار قالب می‌تواند وجود داشته باشد: یکی فتوا هست، یکی احتیاط واجب هست، یکی احتیاط مستحب هست، یکی حکم هست. در رساله های معمول عملیه اون ستای اولی وجود دارد، اما چیزی به عنوان حکم معمولا دیده نمی شود. در خصوص فرق های این چند تا اصطلاح، فرق فتوا با احتیاط واجب در این هست که اگر مجتهد در مسئله فتوا داد، عمل کردن بر طبق اون فتوا هم بر خودش واجب هست و هم بر کسانی که از اون مجتهد تقلید میکنن واجب است که مطابق اون فتوا عمل نمایند. اما اگر مجتهد در جای احتیاط مستحب نوشت، احتیاط واجب نوشت، معنای احتیاط واجب این است که مقلد میتواند بر طبق همین احتیاط واجب عمل نماید، یا میتواند به شخص دیگری که از نظر علمی مثل این مرجع تقلید باشد یا در رتبه بعد از او قرار داشته باشد، اگر او در این مسئله فتوای صریح داشته باشد، احتیاط واجب را رها نموده و بر طبق فتوای مجتهد بعدی انجام وظیفه کند. اما فرق فتوا با احتیاط مستحب، در خصوص فتوا محضر شما عرض شد که عمل به فتوا لازم هست، در حالی که در جای اگر احتیاط مستحب باشد، عمل بر طبق احتیاط مستحب لزومی ندارد. هم شخص مجتهد و هم مقلدین مجتهد می توانند به احتیاط مستحب عمل کنند، یا اینکه احتیاط مستحب را در زندگی خود رها نمایند. نکته بعدی دیگر در خصوص احتیاط مستحب و احتیاط واجب هست که در احتیاط واجب همچنان که عرض کردم، لازم هست که انسان یا به احتیاط واجب عمل کند یا به کسی دیگر مراجعه کند که در اون مسئله فتوا داشته باشد. اما در احتیاط مستحب شخص مقلد حق ندارد که به مرجع دیگر یا شخص دیگر رجوع علمی داشته باشد. اما در خصوص فتوا و حکم، این که فتوا و حکم با هم چه تفاوتی دارند، باز جای این نکته هست، یعنی امیدوارم که عزیزان تأمل بکنن. وقتی مرجع تقلید فتوا میدهن، فتوای مرجع تقلید برای خودش حجت هست و برای مقلدینش، یعنی واجب است که خودش بر طبق فتوای خود عمل کند و همچنین واجب است که مقلدینش بر اساس اون فتوا رفتار نمایند. اما وقتی مرجع تقلید حکم صادر کند، این حکم هم در حق خودش لازم هست، هم در حق مقلدینش لازم هست و هم در حق غیر مقلدینش. حتی اگر مرجع دیگری وجود داشته باشد، حتی اگر مجتهد دیگری وجود داشته باشد، اگر مرجع تقلید حکم صادر کرد، اتباع اون حکم و متابعت اون حکم بر تمام امت اسلامی واجب خواهد بود. نکته دیگری که باز در خصوص اجتهاد لازم است محضر شما عرض کنم، این نکته هست که اگر کسی خودش مجتهد نیست، واقعا بینه و بین الله به مرحله اجتهاد نرسیده است و از نظر علمی در حد نیست که بتواند احکام الهی را استخراج و استنباط نماید، حق فتوا ندارد. این کار کاملا کار عقلایی و قابل قبول هست. کسی که نسخه پزشکی میدهد حتما باید دانش پزشکی را داشته باشد. بنابراین اگر کسی فتوا بدهد و در حقیقت نظر خود را اعلام بکند، در حالی که از نظر علمی این صلاحیت را نداشته باشد، کار حرام انجام داده است و مسلماً از محرمات هست. آخرین نکته ای که باز در خصوص اجتهاد باید محضر شما عرض کنم این است که خود رسیدن به درجه اجتهاد، این که شخص از نظر علمی قدرت استنباط داشته باشد، رسیدن به درجه اجتهاد اختصاصی به زن و مرد ندارد. به عبارت دیگر جنسیت نمیخواهد. هر انسانی، از هر نژادی، از هر مردمی، زن باشد یا مرد باشد، اگر زحمت بکشد، اگر استعداد داشته باشد، اگر شرایط برای او فراهم باشد، میتواند از نظر علمی به مرحله اجتهاد برسد. بله، ممکن است میان زن و مرد از نظر آثار اجتهاد یک سلسله تفاوت‌هایی باشد. به این معنا مجتهد میتواند قضاوت بکند آیا زن مجتهد حق قضاوت دارد یا خیر. مرجع تقلید مثلا باید مرد باشد. اگر زن مجتهد شد، آیا میتواند مرجع تقلید باشد یا نه؟ عرض کردم در آثار اجتهاد میان فقهای عظام اختلاف نظر هست. اما در اصل کسب این رتبه علمی و رسیدن به این مرحله علمی و تحصیل قوه اجتهاد هیچ گونه اختلاف وجود ندارد و در این جهت نظر یکسانی نسبت به زن و مرد هست. در میان مردان هم باز هیچ گونه تفاوتی میان اقوام و اشخاص وجود ندارد. هر کسی می تواند با تحمل زحمت و با تحصیلات علمی رتبه اجتهاد را به دست بیاورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.